وای مرجع تو خیلی راحت بگیری با یه تلفن، با یه دکمه. قیامت نمیتونی بگی من نمیدانستم. چرا نپرسیدی؟ چرا سوال نکردی؟ در دسترست بود. تو نمیدانستی مالی که فروختی و رفته و معامله کردی و پولش هم گرفتی مال مردم جنس و فروخته، دارن جنس رو بار میکنن. یه مرتبه تلفن میکنه به شاگرد، بار نکن، دست نگردم. میگه چرا؟ میگه آخه همین الان قیمت فرق کرد. بابا فروختی رفته تمام شده، ملک دیگری است، چطور در ملک مردم تصرف میکنی؟ به مردم بده کاری چکت برگشت میخوره، واقعا نداری بدی؟ یا میگی حالا با پول یه ملق دیگه هم بزنم، یه پارتی جنس دیگه هم بخرم بپوشم. اینا حرامه. اثر وضعی حرام پریشانی احوالی که داریم تماشا میکنیم، هر گوشهی فلک زده داد میزند. تو اگه خانوادهی رو سراغ داری که غم و پریشانی نداشتن، به من نشون بده. اگر خیلی میرم مسافرت برای منبر، هر کجا میرم همه مردم شدیدن گرفتارن. دنبال عامل گرفتاریتون میگردید، یکیش عامل مهمش پریز نکردن از حرام الهیش، لقمه ها شده آلوده. جوانی لب جوی آب نشسته بود، یه سیب زیبایی روی آب می آمد، دستش رو دراز کرد و سیب رو خورد. چه سیب خوش طعم و خوشمزه ایست. بعد به فکر افتاد که خب سیب کی رو خوردی؟ جریان آب رو گرفتی، آب از توی باقی میاد بیرون. در باغ در زد و صاحب باغ در وا کرد و بلا خوب ظاهر این سیبی که من خوردم مال باغ شماست، چون شبیه این سیب هاییست که به درخت شماست. به سیب افتاده روی آب بیرون باغ، من دیدم خوردم. حالا متذکر شدم که آخه مال کی بود که خوردم. جریان آب رو گرفتم، فهمیدم سیب باغ شماست. حلالم کنه، پولشو بدم، کاری بکنم. گفت این باغ مال من و سه تا برادر دیگه مونه، چهار تا داداشی هستیم مالک این باغه، یه چهارمش متعلق به منه، حلالت کردم. گفت آدرس داداشات هم بده. اون برادرم خونش اون محله، اون برادرم خونش اون محله، اما داداش سومم تو کشور مجاوره، تو آذربایجان شوروی زندگی میکنه. اینم نشانش. اومد پیش این دوتا برادر، آقا یه چهارم سیبی از شما خوردی، ما رو حلال کن، آقا بخشیدی. رفت سراغ اون برادر، آقا یه چهارم سیبم خوردی، مال شما بوده، قصه اینه، ما رو حلال کن. گفت حلالت کردم. قدیم اینجوری بودن مردم، حلالیتی هم میطلبیدن. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، گفتش که کارمسرای گمرک مشهد منبر میرفتم به اون شب، گفتم جا دزد و اینا زیادن، راجع به دزدی صحبت کن. راجع به دزدی صحبت کردم، بعد منبر ازدحام و منو ببوسن، یه جوانی هی منو بوسید که آجا حلالم کنن. حلالت کنه. اومده به خونه دیدم پاکتمو زدن، خدا رحمتش کنه. حلالیتم گرفته و زودتر حلالم کن، حلالم کن، حلالم. حلالیتی هم میگرفتن مردم واقعا. حج هم میخواستن برن، مردم حلالیت میگرفتن. حالا اینا هم از بین رفته دیگه. آقایی رو میشناختم، از یکی از رفقای ما جنس خریده بود، از یه ما 30 سال پیشه، بعد چکاشو تو ایام ذی الحجه داد، خودشم رفت حج، همه چکاشو هم بر میگشت. بیچاره رفیق ما میسوخ مثل شب، کباب شده بود، ارقامش هم زیاد بود. اونجا میگفت اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و لک. اونجا هم چکاش هر روز برمیگشت، این بیچاره بیچاره شده بود، میگفت اللهم لبیک. چی شده نمیدونم. من یه عاملش مخلوط شدن حلال و حرام، خوردن ربا با عنوان بی، خوردن رشوه با عنوان هدیه، که این روایت داره در آخر زمان رشوه میخورم یه هدیه. اگه رئیس نبودی برات میابود فردا صبح تو خیام ببینه محل سگم بهت نمیذاره. بند خدا تو لا سلا میشه، کار داره، دست امضا تو میخواد، این تو رو آدم هم حساب نمی کنه. دلش هم نسبت به تو بره کینه و عداوته. تو نمیفهمی که این فرشی که برات آورده رشوه است؟ میفهمی، خوبم میفهمی، اما دنیا شیرینه، گذشتنش سخت. مرد میخواد از دنیا بگذره. سوار بر مرکب شد آمد با آذربایجان شوروی، در خونه رو زد و صاحب خونه در رو وا کرد. بله آقا، گفت داستان من این آیه سیب خوردم، مال شما چهار تا برادر از سه تا داداشید حلال کردن، یه چهارمش هم مال توی ما رو حلال کن. گفت به یه شرط حلالت میکنم، گفت هر شرطی باشه قبول. و یه دختر دارم هم کره هم کور هم لال، یه قبول میکنی این زنت بشه حلالت میکنم؟ گفت قبول کردم. اومد و صیغه عقد و خوندن و رفت تو حجله و دید عروس حوریه ایست از حوریه های بهشت، هم چش خوشگل داره، هم زبان ناطق داره، صورت زیبا داره، هم شنوایی خوبی داره. اومد بیرون گفت بابا تو گفتی کر و کور لاله. گفت درست گفتم. من گفتم لاله تا حالا با نامحرمی تکلم نکرده، با نامحرم حرف نزده، امکان ندارد، امکان ندارد رو خط اهل بیت علیهم السلام حرکت نکنیم و سعادت من بشه. بر حرام خیر و برکت و موفقیت نیست. اون چه آل محمد علیه السلام برای ما بیان کردن، خط سعادت دنیا و آخرت ماست. گفت چشای بینا و زیبایی داره دخترت، تو گفتی کوره. گفت حالا هم چشمش به نامحرمی نیفتاده. گفت گفتی کره ولی کرم نیست. گفت حالا صدای نامحرمم به گوشش نخورده. گفت این دست گل تو چطور به من دادین؟ گفت مدتیست دعا میکنم خدایا یه دختر صالحه مؤمنه به من دادی، یه دامادی هم که صالح باشه تو به من بده. دیشب که دیدم تو بلند شدی از اردبیل آمدی با آذربایجان شوروی برای این که حلالیت بگیری نسبت به یک چهارم سیب، دیدم تو دامادی هستی که لیاقت این دختر مرا داری. از اون دختر صالحه و از اون جوان صالح، اون شب نطفه ای منعقد شد به نام شیخ احمد مقدس اردبیلی علی الله مقام شریف. چی بودن اینا؟ کی بودن اینا؟ افسانه نیست، واقعا اینها حقیقت داره.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد در خصوص موضوع دوری از حرام و شبهه بهره‌مند شدید. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را رو روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان خوب رادیو ایران، شنوندگان ارجمند برنامه بشارت باران. عزیزان، امروز یک شنبه 8 اسفند 1400 خورشیدی در تقویم ها مصادف است با 25 ماه رجب و سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این مناسبت رو به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و شما دعوت می کنم تا پایان برنامه همراه ما بمانید.
اسیر این شبانه تاره رو خاک تیر سر میزاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. اسیر این شبانه تاره رو خاک تیر سر میزاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و که آقا یا موسف جفر. ای سید بی دخترش معصومه، آروم بگیره. هنوز توی خود و زنجیره، رضا براش عذابیره. محال دخترش معصومه، آروم بگیره. درای زندون باشد، تو آسمون قوا شد، شفیع این آن حاجتش نماشو ای سجده بیگار و فر شفیق روز محشن دخیق و جلال.
در این بخش از برنامه بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
شهادت هفتمین امام همام ابوالحسن امام کاظم علیه افضل التحیه و الثناء قرار داریم در کنار مسجع شریف فرزند بزرگوارش، در کنار مرقد شریف فرزند بلافصلش که از افتخارات ما در ایران اسلامی آن است که چندین تن از فرزندان بلافصل موسی بن جعفر علیه السلام در این کشور به خاک سپرده شدند و تعداد زیادی از نوادگان اون امام عزیز در این کشور مدفون هستند. وجود مقدس سامن الائمه علی ابن موسی الرضا هشتمین امام همام، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، وجود مقدس حضرت احمد ابن موسی، حضرت حمزه ابن موسی و سایر منسوبین به موسی ابن جعفر علیه السلام که بسیاری از اینها به برکت حضور امام رضا در کشور ما به سمت و سوی این کشور و این در واقع منطقه آمدند. امامی که دشمنانش زبان به مدحش گشودند، غیر معتقدین به امامتش زبان به مدح و ثنایش گشودند. یه وقتی هارون الرشید یک ملاقاتی با امام در مسجد الحرام داشت، ظاهرا هنوز قبل از این ملاقات امام رو نمیشناخت. بعد از آنی که گفتگو کرد با امام کاظم و برگشت، ازش پرسیدن این آقا کی بود باش حرف میزدی؟ گفت هاذه الورقه من تلک الشجره، این برگ مال این درخته، اشاره کرد به خونه خدا کعبه. گفت این برگ یعنی موسی بن جعفر مال این درخته، مال کعبه است. هو امام القلوب، این آقا پیشوای دل مردمه، ما پیشوای جسم مردم داریم، به زور بر مردم حکومت میکنیم. این حرف کسی است که قاتل امام، دشمن امامه، که مأمون خلیفه عباسی میگفت من تعجب میکردم وقتی موسی بن جعفر میامد پیش پدرم هارون الرشید، پدرم رنگش عوض میشد، اون چنان تجلیل تکریم، و به من میگفت پسرم حکومت و مسئولیت جامعه، اداره جامعه حقش برای این آقاست، ما این حق رو قصد کردیم. دشمنانش این گونه دربارش اظهار نظر کردن. عرض کردم کسانی که معتقد به امامت نیستن، امامت ایشان، مثل خطیب بغدادی که حدود 900 سال پیش زندگی میکرده، قرن پنجم، 460 خورده از دنیا رفته، یک کتابی دارد به نام تاریخ بغداد. خطیب بغدادی در اون کتاب می نویسد کان سخیاً کریما، موسی بن جعفر اهل سخاوت بود، اهل کرامت بود. بعد میگه ایشون کیسه هایی داشت، معروف بود به سرر، یعنی کیسه های کوچک. اینها 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، حتی 1000 دینار در اینها بود و به فقرا و مستمندان میداد و معروف بود، ضرب المثل بود. میگفتن هر کسی که سرر موسی بن جعفر گیرش بیاد بی نیازه، دیگه فقیر نیست. خطیب بغدادی در کتابش می نویسد کان سرر موسی مثلا، کیسه های پول و انفاق های موسی بن جعفر مثل و در واقع زبانزد میان مردم بود. آن دیگری ابو علی خلال شیخ الحنابله است، از رؤسای فرقه حنبلی است. ایشون هم تاریخش تاریخ تقریبا قرن پنجم گذشته است. میگد ابو علی خلال میگوید هر مشکلی که داشتم، شیعه نیست آقا ببینید، هر مشکلی که داشتم رفتم متوسل شدم به موسی بن جعفر علیه السلام و اون مشکل رو خدا برام آسان کرد. سهل الله لی ما احب.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوب، امیدوارم هر جا هستید به لطف خداوند انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 1124 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه در رابطه با اولیای خدا صحبت کرد و اینکه اولیای خدا در بیهوده کارهای دنیایی چابکی از خودشون نشون نمیدن، برای رسیدن به اهداف پوچ این دنیا کسی رو زیر پا نمیذارند، اینها هدفهای بالاتری دارند. مثالی زد که هر کس جلوتر باشه موقع برگشت انا علیه راجعونه دیگه، موقع برگشت عقبتر از همه خواهد بود، موقعی که رو به سوی خدا خواهیم داشت عقبتر از همه خواهد بود. بنابراین اولیای خدا در این مسابقه دنیا جلو نمیرند، بلکه عقب هستند. به محض اینکه برگردند از همه نزدیکتر به خدا هستند و زودتر به مقصد خواهند رسید. مثالی بود که مولانا برامون آورد برای درک بهتر. به هر حال در آخرین بیتی که گفتش این اولیای خدا دنبال دانش‌های این دنیا نیستند. ببینید دقیقاً صحبتی که داره می‌کنه راجع به تمام امور این دنیاست. به محض اینکه ما میگیم دنیا، نه فقط مثلا مال و ثروت، میگه دل ز دانش‌ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند آن طریق. میگه این دانش‌های این دنیا رو اولیای خدا خیلی دل بهشون نمیبندند، هرچند وقتی شما به سراغشون بری میبینی که از این علوم هم بی اطلاع نیستند، ولی راه رسیدن به حقیقت رو این دانش و این علوم دنیایی نمیدونند. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. اینو دنبال اون دانشی هستند که برای وصول به کعبه حقیقت، به قول آقای زمانی برای وصول به کعبه حقیقت، علمی رو دنبالش هستند که سرچشمش از اون جهان باشه، سرچشمش خدایی باشه. دنبال این علمند. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدن نمی پرد. میگه هر بال و پری که نمیتونه کل دریا رو برای تو بپره. یعنی میخواد بگه که درسته دانش این دنیایی هم یک نوع بال و پره، یه جور قدرت به انسان میده، ولی قدرتی نداره که بتونه مسافت بسیار زیادی تو رو ببره، تو رو به اون هدفی که لایق توه برسونه. میگه علم الهی لازمه، علم لدنی لازمه، این علم میتونه تو رو تا بارگاه خداوند برسونه. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه رازم پاک کرد. حالا اینجا خطابش انگار به معلماست یا به افرادی که علمهای این دنیایی رو دارن آموزش میدند، یا کلن این فکره. میگه پس چرا ما باید دنبال یه همچی علومی باشیم، علومی که اول آخر باید اینها رو از سینه خودمون پاک کنیم، اول آخر اینها نمیتونن ما رو به هدف واقعیمون برسونند. پس مجو پیشی از این سر لنگ باش، وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش. همون مثالی که اول جلسه خدمتتون عرض کردم، جلسه پیش دقیق گفتش گله رو وقتی میبرن بیرون از جایگاه اصلیشون برای چرا، این گله حرکت میکنه در رمه اون بزهایی که بسیار چابکند و تیزند، در امر این دنیایی جلوتر از بقیه میرند، به صحرای دنیا با ولع و حسرت خاصی چنگ میزنند و چرا میکنند، ولی اونهایی که به صحرای این دنیا زیاد دل نبستند آروم آروم میرند، پشت گله میرند. میگه این افراد وقت برگشتند پیش آهنگند، اتفاقا جلو دارند، اتفاقا زودتر میرسند به مقصد. آخرون السابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. میگه ای دانا، ای زیرک، حواست جمع بشه، مثالی برات زدم که بدونی چی دارم میگم. میگه با این مثال پس برو در زمره پسینان پیشتاز، کسایی که انتهای همه دارن میرند منتها اتفاقا اینها پیشتازند. بعد مثال قشنگی میزنه، این مثال رو جای دیگه هم زده بود، میگه میوه تر و تازه درخت مقدم بر درخته، درسته؟